رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. با افزایش مشکلات اقتصادی و تأثیر تحریمات آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران از جناح‌های سیاسی کشورش خواست در این دوره سخت متحد باشند. او روز 11 می در حضور گروه از فعالان سیاسی در تهران گفت فشارهای دشمنان یک جنگ بی‌سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی است. خبرگزاری رسمی ایرنا از قول حسن روحانی نوشته است امروز نمیتوان گفت که شرایط از دوره جنگ تحمیلی ایران و عراق در سالهای 80 بدتر است، اما در زمان جنگ مشکل بانک فروش نفت و واردات و صادرات وجود نداشت و تنها تحریم سلاح بزید ایران بود. حسن روحانی در ادامه سخنرانیش گفته است که با همفکری و متحدی می توانند این شرایط سخت را پشت سر کنند. بحران اقتصادی در ایران در یک سال گذشته و بعد از آن بدتر شد که آمریکا از سازش اتمی سال 2015 با ایران خارج شد و تحریمات اقتصادی بزید این کشور را برقرار کرد. نخست وزیر پاکستان حمله مرگبار به یک مهمانخانه محتشم در شهر گوادر را محکوم کرد. روز 11 می سه مرد مسلح با اسلحه خرد و نارنجک به مهمانخانه مرجان حمله کردند و ضمن مقاومت نیروهای امنیتی کشته شدند. گروه جدای طلب ارتش آزادیخواه بلوچستان مسئولیت حمله را بر عهده گرفت و عکس‌های حملوران را نشر کرد. عمران خان نخست وزیر پاکستان گفت چون این تلاش‌ها به خصوص در بلوچستان برای آسیب زدن به طرح‌های اقتصادی و ترقیات ما است و ما نباید اجازه بدهیم که چون این هدف‌ها عملی شوند. پایان اقتباس. با گفته پلیس حملوران هنگام ورود به مهمانخانه پاسبانی آن را کشتند. بعدی درگیری چند ساعته و بیرون بردن مهمانان به ماموران پلیس میسر شده است که حملوران را محو کنند. ولایت بلوچستان یکی از ولایت‌های فقیر پاکستان حالا منتظر طرح‌های بزرگ اقتصادی است که چین عملی می‌کند. بعدی ترکش گاز در یک خانه در ولایت راستوف که یک مرد و یک کودک را کشت، مقامات روسیه در این زمینه پرونده جنایی باز کردند. ترکش در بنای استقامتی در ناحیه کمنسک به وقوع پیوسته است و در نتیجه چند خانه دیگر ویران شدند. مقامات گفتند ممکن است بنا فرو رود. دو نفر دیگر در نتیجه فلاکت آسیب دیدند و در شفاخانه معالجه میگیرند. مقامات میگویند ممکن است ترکش به سبب بی‌احتیاطی صورت گرفته باشد. ماه ینور امسال در نتیجه ترکش گاز در یک بنا در راستوف 5 نفر به هلاکت رسیدند. در نتیجه جنگ و دعوای گروه از وکیلان مردمی در هنگ کنگ 4 نفری آنها مجروح شدند. جنگ و کشمکش بعدی آن سر شده است که وکیلان طرفدار حکومت و دموکرات های مخالف با آنها خواستند برای حل یک مسئله کمیته های علایده پارلمانی تاسیس دهند. یکی از وکیلانی را که روی زمین افتاده است با زنبر به بیمارستان بردند. دستی دیگری مجروح شده است و وکیلی زن همبسرش مشت خورده است. وضع در پارلمان هنگ کنگ در زمانی بد شد که با آن طرح قانون درباره استرداد متهمان به جنایت به چین را برای بررسی پیشنهاد کردند. ماه اپریل 22,000 نفر به خیابان‌های هنگ کنگ برآمدند و بعضی این طرح اعتراض کردند. روز 9 می در دانشگاه سواس آموزش آسیا و آفریقا در شهر لندن کتابی تاریخ تاجیکان ایرانی‌های شرقی را معرفی کردند که با قلمی ریچارد فولتس دانشمند مشهور و ایرانی شناس آمریکایی تعلق دارد. باری اول است که در جهان غرب چنین کتاب درباره تاجیکان و با زبان انگلیسی روی چاپ آمده است. ریچارد فولتس در این کتاب تاریخ و فرهنگ، زبان و نقش کلیدی تاجیکان در سرزمین‌های کشورهای فعلی آسیای میانه، ولایت شینجان چین، افغانستان و شمال و غرب پاکستان و ایران و عراق امروزه را قبل از هجوم عرب‌ها بررسی کرده است. پروفسور ریچارد فولتس رساله دکتریش را در دانشگاه مشهوری هاروارد در رشته آموزش خاورمیانه دفاع کرده است و حالا در دانشگاه مونریال کانادا کار می‌کند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید. دادگاه ناحیه شهری تو صاحبکار محلی کرامت الله شیخف را برای اعتراض ضد ناظران انداز 6 روز از آزادی محروم کرد. نورخان صابیرف یکی از دوستان شیخف به رادیو آزادی گفت قرار دادگاه شامی 8 می صادر شد و او را رسما به ویران کردنی ترتیبات جمعیتی گناهکار نمودند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. با گفته صابیرف شیخف در دادگاه برخوردش را با ناظران انداز قانونی دانسته از قرار حبس خود ناراضیگی کرده است. چندی از صاحبکارانی بازار مرکزی ناحیه شهرتوزی ولایت ختلان آخری ماه اپریل ضد ناظران انداز اعتراض کردند. مقامات میگویند علیه مهربان شاهبورینوا و مولوده حیتوا دو زنی که در این اعتراض اشتراک داشتند نیز با اتهام ویران کردن ترتیبات جمعیتی پرونده باز شده است، ولی دادگاه تا حال قرار خود را صادر نکرده است. تماس با زنانی صاحبکاری که نسبت به آنها پرونده باز شده است الحال امکان ندارد و نظر آنها با باز شدن پرونده معلوم نیست. ظفر قادیرف رئیس اداره ناظرات اندازی ناحیه شهری توز روز 9 می گفت 5-6 صاحبکار از نافهمی به چنین کار دست دادند. او گفت آن روز نمایندگان ناظرات انداز از ولایت آمده بودند و مسئله از پتنت به شهادت نامه صاحبکاری گذراندنی صاحبکارانی را تفتیش میکردند که درآمدشان از 100 هزار سومانی بیشتر است.
منبع اندازبانیشون رو درست ایشان دادن نمیخواهم مردم. لیکن اگه یک 5-6 نفر امو آدمای هستن که ای نوزیش انداز طرف یو هیچ کرفتگی هم نیست، هیچ کس نسبت یو یکون شراجوی شیدگی نیست، کدوم بودن ممکن تشکیل کرد که همیشه دیگر نیویان همی داخل بزرگ خدمون با اختیار خدمون همون چیزی که میخواهیم بسپوریم.
آخری هفته گذشته از ناحیه شهری توز به دست رادیو آزادی نواری رسید که در آن گروهی از تغییر شکل انداز سپاری شکایت میکنند. در نوار دیده میشود که چند زن و مرد از پشت چند مقام رسمی میروند و اعتراض میکنند که با وجود سپردن انداز از آنها پرداخت های الوگی تقاضا شده است. در ویدیو صدای افراد ناشناسی به گوش میرسد که میگویند آماده هستند شکایت خود را تا به حکومت ناحیه برسانند. این چنین صدای زنها به گوش میرسد که بیشتر از شرایط زیستشان شکایت دارند. در صدای برخی طلب فراهم شدن جای کار و تأسیس کارخانه هم شنیده میشود. یک زنی که او هم ظاهرا صاحبکار است میگوید در پی جریمه و پول اجاره سپردن تا بیگاه به زور پول دونان را کار کرده به خانه برمیگردد. به اطلاع مقامات و بعضی از ساکنان شهر توز اعتراض صاحبکاران روز 30 اپریل امسال در کوچه مرکزی ناحیه رخ داده است. در حالی که نوار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی میچرخد، مقامات انداز در ناحیه شهر توز میگویند در عمل کارمندان آنها هیچ مشکل یا قانون شکنی نبود و شکایت صاحبکاران اساس ندارد. ظفر قادیرف رئیس اداره ناظرات اندازی ناحیه شهر توز گفت
نمیخواهند که یک چیز و ایروی قانون اقلا ایروی انصاف شون انداز بسپورن اقلا ایروی انصاف.
صاحبکارانی که طبق پتن فعالیت میکنند نابسته از درآمد هر ماه مبلغ معینی را همچون انداز میسپرند، ولی امکانی از خارجه وارد کردن مال را ندارد. کسی را به کار جلب کردن نمیتواند و از درآمد عمومیش نیز به ناظران انداز حسابات نمیسپرد. صاحبان شهادت نامه صاحبکاری هر ماه به ناظر انداز در مورد درآمدشان گزارش میدهند و وابسته به درآمد از آنها انداز ستانیده میشود. در بازار مرکزی ناحیه شهری توز بیش از 700 صاحبکار به تجارت مشغولند و به گفته مقامات تنها 70 نفری آنها شهادت نامه صاحبکاری دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ساکنان جماعت نوآباد در ناحیه جلال‌الدین بلخی خبر دادند که مقامات به خاطر دعوت جوانان به ارتش به دری 5 مسجد مهر زدند. مقامات میگویند برای ترس دادن مردم چنین نقشه داشتند، ولی آن را عملی نکردند. گزارش را من شالوی عبدالله برایتان ارائه می‌نمایم. یکی از ساکنان دهه پوشکین جماعت نوآباد با شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت شب 5 می نماز تراویح را در خانه یکی از همسایه‌ها خواندند. با قبل او روزانه به مسجد ده تا 20 نفر می آمد. شب اول تراویح 70 نفر جمع شد. هم صحبت ما گفت در این مسجدها را آخر ماه اپریل بستند. در جماعت نوآباد ناحیه جلال‌الدین بلخی 5 مسجد ثبت نام شده است. قیامدین زیندینوف امام مسجد دهای پوشکین هفتم مای با رادیو زودی گفت که در این مسجد ها را کشودند، ولی با سوال رادیو زودی درباره آن که چرا مسجد ها را تا این دم بسته بودند جواب نداد و گوشی را گذاشت. در ضمن ساکنان دهای پوشکین با رادیو زودی عکسی را فرستادند که در آن با در مسجد مهر زده شده است. در پایان نامه نسب قیامدین زیندینوف را نوشتند. در نامه گفته شده است که با فرمان رئیس ناحیه جلال‌الدین بلخی به خاطر پورا نمودن حجره‌های مسجد، تازه نمودن آن و سرکشی کردن جوانان از سربازی، مسجد موقتاً بسته می‌شود. دو هفته پیش یک گروه از ساکنان ناحیه نورآباد نیز گفتند که این مقامات در این مسجدها را برایشان بسته و گفتند اول جوانان را به ارتش فرستید، بعد برای نمازخوانی اجازت است. هرچند مقامات ناحیه نورآباد این را رد کردند، چند ساکن ناحیه با رادیو زودی تصدیق کردند که روز 26 اپریل حداقل در دو مسجد جامعه بسته بود. عبیدالله فضل‌الله رئیس ناحیه جلال‌الدین بلخی روز 7 می با رادیو زودی گفت هرچند نقشه دعوت بهاری به ارتش پورا اجرا نشده است، اما در این مسجدها را نبستند. رئیس جماعت نوآباد سید مراد کمالزاده با رادیو زودی گفت به مردم هشدار داده بودند که اگر نقشه دعوت اجرا نشود هنگامی تراویح مسجدها را میبندند. او گفت از بس که نقشه دعوت در جماعت آنها بیش از 90% اجرا شد، با بستنی در این مسجدها اقدام نکردند. رئیس جماعت افزود حتی خود او به مردم هشدار داده است که برق را خاموش و آب را قطع میکنیم. در گذشته مقامات برای دعوت جوانان به ارتش اصلا وعده تقسیم زمین یا کمک مالی در معرکه عروسی را میدادند، اما بعضی از جوانان شکایت کردند که بعد بازگشت از سربازی وعده مقامات فراموش شده است. دعوت بهاری جوانان به ارتش روز 1 اپریل آغاز شد و تا آخری ماه می ادامه میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
ممکن است تا دو سال دیگر کتاب غفص کودکس جنایی تاجیکستان باریکتر شود، چون حکومت اجازه داده است که گروهی مخصوص آن را از نو تهیه و قبول کند. هنوز معلوم نیست که مؤلفان تا کجا قانون جنایی را نرم می کنند و حاضرند بعضی از ماده ها را از آن بیرون کنند، اما حامیان حقوق به چند از سخت گیری های این قانون اشاره می کنند که به قول آنها اصلاح شدنشان ضرور است. مقامات می گویند کودکس جنایی در شکل نو باید خصلت بشر دوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرست ساده می شوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده می شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2021 ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیا و یا بشر دوستانه شدن قانون جنایی اقدام می کند که تغییرهای چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سخت‌تر کردن جزا بودند. تا کنون در تاجیکستان یک گروهی کاری مشغول تهیه کدکس نوی جنایی بودند، اما بار اول مسئله دکریمینالیزاسیا و یا غیر جنایی کردن بعضی از قانون شکنی ها در یک سند رسمی ثبت شده، مهلت اجرایش نیز مشخص است. عزیز مد خال محمد زاده وکیل پارلمان و معاون پیشین دادستانی کل تاجیکستان در این رابطه گفت
بعضی کردارهایی که ضررش وای نیست، این ها جنایت های سبک و درجه میان اساسن، همون جنایت های وزنی مخصوصا وزنی به این ها تطبیق کرده نمیشد، فقط همون جنایت هایی که از وای جامعه کمتر ضرر میبیند، دولت کمتر ضرر میبیند، حقوق و آزادی های شهروندان ضرر بسیار نمیبیند، همین کردارهای در نظر دارن.
حامیان حقوق در تاجیکستان میگویند سالهای اخیر بندهای کدکس جنایی سخت‌تر شده، بسیاری از جوانها تنها به خاطر پخش تگمه لایک و یا کلاس در شبکه‌های اجتماعی به افرادگرایی و جانبداری از آن گناهکار و زندانی شدند. در تاجیکستان سال 2016 به کدکس جنایی مفهوم سفیدکنی عموی، اکستریمیسم و تروریسم از جمله توسط اینترنت وارد شد و گذاشتن لایک را هم در اکثر حالت‌ها تفتیشات به معنای سفیدکنی و یا ترغیب غایه‌های افراطی قلمداد می‌کنند. آینی حال بابا نظر و حامی حقوق انسان در تاجیکستان گفت یکی از بندهای تحریر طلب کدکس جنایی مربوط به افرادگرایی است. او گفت
مثلا برای گذاشتن یک لایک حتی که شیار حتی در ما مثلا همون آدم نمیدوند که برای همین لایک را مخکم میکنم. یعنی که هر گونه قانونی که به طور زوری قبول به طور زوری به مردم فشار آورده می شود و غیر قبول است، یعنی که غیر نتیجه نمی دهد.
کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شده از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل میکرد. در گذشته چند از سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیای قانون جنایی دعوت کرده بودند.
شنیدن کی بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
حکومت ختلان امسال برای رشد صاحبکاری در بین زنان این ولایت 250 هزار سومانی یا بیش از 25 هزار دلار اختصاص داده است و میگوید هر کسی طرح خوب پیشنهاد کند قسمی از آن را میگیرد. در حکومت ولایت با رادیو آزادی گفتند برای اجرای 5 طرح بزرگتر صاحبکاری 20 هزار سومانی کمک مالی میکنند. برای هر 11 لایحه دیگر 10 هزار سومانی پیش بینی شده است. آنهایی که طرحهای خردتر پیشنهاد میکنند 8 هزار سومانی میگیرند و در این بخش فقط 5 طرح قبول می شود. در این باره من زرنگزی نوروز شو گزارش دارم. حالا ده ها زنی فعال در ولایت ختلان تلاش دارند که یکی از این کمک های بلای وز را به دست بیارند و تجارت را براه مانند و زندگی را بهتر کنند. اساسا کشاورزان و صاحبکاران امکانی به دست آوردن کمکی دولتی را دارند که در تاجیکستان احیانا داده می شود. رانا قربانوا زنی 52 ساله از شهر لواکان سال گذشته برای طرحش 8000 سومانی کمک گرفت و حالا خود را صاحبکاری موفق معرفی می کند. می گوید بعد گرفتن کمک اجرای طرح سخت نظارت می شود. با 8000 سومانی او آشخانه ملی باز کرد و به دختران پختنی خوراک های ملی را نشان داد. رانا قربانوا می گوید او افزود آشخانه‌اش در شهر لواکان آشخانه پرآدم است و برای تامین خانواده 6 نفری درآمد کافی می آورد. دولت پاچو عطایی و ساکنی ناحیه وخش طرح با ارزش 10000 سومانی پیشنهاد کرده است و برای کلین های ماشینه درز دوزی خریده خودش کشاورزی کرد. دولت پچو اتایوا گفت اگرچه پول رو باز پس نمی گردوند ولی برای هر یک درم حسابات می سپرند.
اگر بخ درم از ایگون رو رفت میکم همورا همه اتاد بودم دادم این از چند دانه کریسکا گرفتم، چند دانه بانکا گرفتم، چند دانه موز گرفتم، کلافر گرفتم، پامیدور خریدم، بودرین خریدم.
رانو رحیمزاده سرداری ریاست کربزنان و اویلای ختلان به رادیو آزادی گفت امسال بعد طرحهای برتری داده می شود که برای رشد دهات و استحصالات نگرانیده شده اند. حالا معلوم نیست کی غالبان آزمون طرحهای بهترین اعلان می شوند. پیشنهاد کمک های بازگشت برای رشد تجارت و صاحبکاری در بین زنان در تاجیکستان چند سال پیش آغاز شد اما از واسطه بازی آری نبود. خود مقامات رسمی هم اعتراف کردند که انگام تقدیم کمک ها به سهلنگاری راه داده شده است و بعضی از یاری ها بر هدر رفتند. مقامات سال 2015 گفتند 500 هزار سومانی که همچون کمک مالی برای رشد صاحبکاری در بین زنان جدا شد به همیون افراد علاهیده و مقامات رفته است. از جمله گفته شد برای چند ناحیه گرانت های پرزیدنتی اختصاص دادند و حجم گرانت ها از 10 تا 40 هزار سومانی را تشکیل می داد. در حسابات خرج گرانت ها به مقامات نام صاحبکاران و زنانی را ذکر کردند که کسی آنها را نمی شناسد و هیچ یک از آنها نیز کمک نگرفتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک ساکن خوجند میگوید تشخیصگاه دیامت در مرکز ولایت سغد بعد تشخیص او را مبتلای بیماری خطرناک گپاتیت دی نامید. ولی تشخیص دویوم در خوجند و یکی دیگر در مسکو در جسم او انگیزنده این بیماری را اصلا آشکار نکرد. مسئولان تشخیصگاه دیامت سبب دوگونگی تشخیص را شرح نمی دهند و به اشتباه راه دادن خود را نیز تصدیق یا رد نمی کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. دلیرجان فیازوف ساکن 31 ساله شهر خوجند میگوید تشخیص نادرست طبیبان زندگی او و اهل آیلش را چند ماه تلخ گردانید. او میگوید ماهی اکتبر سال 2018 تشخیصگاه های دیامید در خوجند در نزد بیمارخانه های شهری و ولایتی دو بار او را تشخیص نموده، اول او را گرفتار بیماری خطرناک گپتیت د سپس گپتیت ب براوردند. او در صحبت با رادیوی آزادی روز 10 می گفت
چوش مو اخی گفتم دو تا اتویت میستم تو خیل اتوی این کدومش من باور کنم؟ من کسل میوزم ما کسل نمی گفتم من گوجو مراجعه کنم کو بالیش مو گفتم این عکس حیات شما مشکن تو خلا کده اونم کسل نبودی کسل گویتونه گه سونی وایو گفتم که خای اینا کامپیوتر وای میکنات مایا میکنات این خطا شناش ممکن گفتم.
دلیر جان میگوید بعد هم تلاش کرد با رهبری دیامید در دوشنبه تماس بگیرد تا که او را بار سوم و این دفعه رایگان تشخیص کنند تا که دلش از مبتلای گپتیت د نبودنش پر شود. اما دیگر مسئولان این شرکت از صحبت با او خودداری کردند و گوشی را نبرداشتند. روز 10 می حقیقت ادعای دلیرجان فیاضوف را در تشخیصگاه دیامید در خوجند و دوشنبه تصدیق یا رد نکردند. مدیر این تشخیصگاه در دوشنبه که خود را با نام امید معرفی کرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت قضیه فیاضوف را محاکمه نموده پروتکل ترتیب دادند ولی نمی تواند تلفنی در این باره صحبت کند.
کلونو گفتن که همینجا بیویم همین افیسی خدمان دوشن بیده خامشا پرتکالوشونا خامی کوری که گذاشته گه دودا میتونیم.
فیاضوف ماه نویبر سال 2018 به مسکو رفته در مرکز تیبی میت الیت خود را تشخیص میکند و در جسم او انگیزنده گپتیت د آشکار نمیشود. او میگوید سفر به مسکو همراه همسر و دو کودکش و 8 شبانه روز بود و باش در روسیه بودجه آیلوی آنها را خراب کرد ولی علمش بیشتر از عذاب و اذیت های روحی است که تشخیص خطا به او و اهلی آیله اش رسانید. از او پرسیدم چرا به مقامات مراجعه نکرد که تحقیق کنند؟ میگوید بعدی که از روسیه برگشت میخواست به دادگاه شکایت برد و همه نتیجه های تشخیص و حجت ها را در دست دارد ولی مادرش در صدمه نقلیاتی مجروح شد و تبابت طولانی او نگذاشت جهتی به جوابگری کشیدن طبیبانی که او را بیمار گپتیت د برآوردند و رویانیدن جبران زیانهای معنوی از آنها تلاش کند. با این هم ریاست تندرستی سوغ جای داشتن موردهای وظیفه کسبی خود را نامطلوب انجام دادن طبیبان را اعتراف میکند. بنابرای اطلاع این نهاد 38 طبیبی که در سال گذشته 2018 در اجرای وظیفه های کسبی خود به سهلنگاری ره دادند جزاهای انتظامی داده است. همچنین دادگاه خوجند در سال 2018 3 طبیبی را که اشتباه آنها از بی احتیاطی باعث مرگ دو بیمار و یکی از آنها دخترک 12 ساله گردید به 3 و 3.5 سال حبس شرطی محکوم کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ساکنان یک بینای بلند آشیانه در شهری کلوب میگویند خانه نوی 7 آشیانه‌ای که در کنار بینای قدیمی آنها میسازد ممکن است خانه های آنها را ویران کند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. آنها میگویند تیر ماه سال گذشته صاحب کار آمد پهلوی خانه آنها را برای ساختمان بنا کند. نقب هم از آب پر شد و ته کرسی خانه آنها نم کشیده و خطرناک شد. نوراحمد خلیفه‌ایف ساکن خانه بلند آشیانه رقم 3 در محله شمس‌الدین شاهین در کلوب با رادیو آزادی گفت که ساختمانی که در اینجا آغاز کردند در جای بنیاد می شود که از زیرش نقل های برق، تلفن و لوله های آب و تشناب می گذرد. بر اساس معیارهای ساختمانی و شهرسازی بنیاد این انشاءات روی این زیر بنیادها کاملا ممنوع است. نور محمد خلیفه‌ایف می گوید
ساختمان شده سوینا در نامی چی بگم کراس نیلی نمیگن موفق خانون قویده بگی کراس نیلی نمیگذاره همیجا باید که در همیجا یکون ساختمان باید نباشه برای که در آینده این همی احالی همیجا را بچی مثال آو میتن بچی گاز میتن بچی
خونه را شرکت با نام آریان رستم میسازد و نمایندگان آن بر رادیو آزادی گفتند که بنا بر اساس معیار مقررات ساختمانی و نقشه ساخته می شود و هدفشان آبادی شهر و تامین مردم به خانه است. صنوبر شریپو یکی از ساکنان دیگری بناست که از کارهای ساختمانی ترسیده است. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت که شبها را با ترس روز می کند. اما به قول نمایندگان آریان رستم بنای نو تأثیر جدی به تحکرسی و مستحکمی بنای سه طبقه قدیما نمی گذارد. زفر باباخانو وکیل خانه رقم 3 محله شمسدین شاهین بر رادیو زودی گفت بعدی آگاه شدن که دربار خانه آنها بنای 7 طبقه ساخته می شود به حکومت مراجعه کردند. او افزود
جه خدیر کدین وجه نگاه خیر وجه مردک بود کسا گرفته یک تیگه پو کدن گپی ما دیگه چی حلق جام کدیم بردیم هیچ وعدا دیمو هیچ کس سه همجا رفتیم سه روز رفتیم در همجا قلوری کدیم استودیم
بنیادی بناهای نو در نزد بناهای قدیمه زمان شوروی همیشه به دعوا و مجرا آلوده است چون ساکنان خانه های قدیمه میگویند صدای ساختمان آرامی آنها را خلل دار میکند. دیگر اینکه میدان های وسیع برای بازی بچه هایشان تنگ می شود و یا از بین می رود. مقامات میگوید چون این طلبات ساکنان که اینجا خانه نسازند و یا جای دیگر بسازند عادلانه نیست چون مخالف نقشه های آبادانی و تأمین مردم به خانه می باشد. نمایندگان آریان رستم بر رادیو آزادی گفتند بنای استقامتی که میسازند همچنین در طبقه پایانی مغازه و دیگر مؤسسه های تجارتی و خدمت رسانی خواهد داشت. قرار است ساختمان بنا تا زمان تجلیل 30 سالگرد استقلالیت تاجیکستان یعنی سال 2021 به انجام برسد. اما ساکنان بنای سه طبقه و قدیمه شفت بنای نو نگرانند که ممکن است تا آن سال خانه هایشان فرو برود.
لغزش کوهپوره در ناحیه وحدت زمینهای کشت مردم را خراب و ساکنان یک ده را از خانه های خود گریزان کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. در پی آفت طبیعی که روزهای اخیر ماه اپریل در دهه شیرآباد جماعت گلستان وحدت رخ داد، ساکنان 8 دهی اطراف و زمینهای کشت آنها به آب ماندند. به گفته ساکنان، لغزش کوهپوره هرچند با سرعت نبود اما پردهشت به نظر می رسید و روز 27 اپریل به تغییر مکان شروع کرده حدوداً 10 روز ادامه کرد. با 200 متر پهنایی و 1 کیلومتر طول کوهپاره هر روز تقریبا 3-4 متر به پایین جانب کشتزار مردم و دهه حرکت کرده از خود آثار ویران نمیگذاشت. زاهرخان رازیقف رئیس محله در دهه شیرآباد 2 روز 9 می در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک شب اومدیم جا دایا بایرخچه زدیم یا بعد ساعت 3 شب اومدیم که نیست چی کیدا. اینجا بوغ بود خواسته کوم دلخ پرختش دیگه شفای کنده و زمین کفی سیم درود رو ما.
مقامات کمیته حالتهای اضطراری محل ریزش کوهپاره را آموخته هنوز در روزهای اول برای احتیاط به ساکنان دهه که تقریبا 500 متر از محل حادثه دور زندگی میکنند توصیه دادند برای یک مدت منزلهای خود را ترک کنند. صاحب جمال یارو و ساکن دهه شیرآباد 2 گفت:
همچیز همونه افتیستن که بروی خاک ایبالو حضرونه که برومدنم شرطه یا اینوالی دارم در خانه بخدو گرفتم همون اینوالی در برومدم خانه خوهرم رفتم 8 روز ای خانه بخانه شدیم.
لغزش یا حرکت کوهپاره در این مکان به مشاهده ساکنان همگی 2 روز اخیر خاتمه یافته است. ساکنان دهی نزدیک به کوه که اکثریت از ترس یارچ خانه های خود را ترک کرده بودند پس از بیش از یک هفته هم اکنون به دهه برگشتند. اما مهنتی برباد رفته و باغ و زمین های زیر کوهپاره مانده خود را دیده برخی آبی چشم می ریزند. فعلا خسارات کل این آفت طبیعی حساب نشده است ولی هر خواجگی زیان های خود را بر اساس خراجات زمین های کشت حساب و کتاب می کند. رجب مو عبدالرحیم و ساکن دهه شیرآباد می گوید در زمین خود که اکنون زیر خاک و تپه مانده است محنت زیاده کرده بود.
86 سال وجود گندم کارش که پیوز ده لوبی سرخه کرده کلوش 10 سم خریدم که همی زندگی اینا می خیلی دیگه چیکار میکنم تای خاک مونده.
مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده علت ریزش کوهپاره را بارشات زیادی بارون عنوان کردند، اما مقامات محلی به ساکنان گفتند که تا زمانی از حرکت باز ماندن کوهپاره در مورد برقرار کردن جوی آبرسانی این دهات کار کرده نمی‌توانند. پاره‌های لغزیده کوه بر اضافه خراب کردن کشتزار تعدادی از ساکنان مجرای جوی اصلی آبرسانی این محله را بسته، ساکنان و زمین‌های کشتی آنها را دو هفته اخیر بی‌آب مانده است. اما سالا در تاجیکستان در پی بارانگری‌های زیاد در فصل بهار خطر لغزش کوهپاره و سیل بیشتر می‌شود. در این کشور که اکثر محل‌های اهالی نشینش در منطقه‌های کوهی جایگیر است، در پی آفات‌های طبیعی هم سالا تلفات جانی و مالی ثبت می‌شود. بر اساس اطلاع جمع‌آورده کمیته حالات‌های فوق‌العاده، در مدت 16 سال یعنی از سال 1997 تا سال 2014 تاجیکستان در نتیجه فلاکت‌های طبیعی 500 میلیون دلار زیان دیده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، گردانندگی برنامه مهمان آزادی را من آرزوی کریم برداشت دارم. آذر خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی و پیش از صحبت میخواستم شرحی حال شما را از همکارم زرنگیزی نوروز شاه شنویم و سپس برنامه را با این خبری اخیر که در میان شاعران و ادیبان فارسی زبان صاحب جایزه شده آغاز میکنیم.
آذر سلیم شاعری تاجیک که با شعرهای زیادش میان مردم محبوبیت زیادی دارد، 13 دکبر سال 1968 در دهه کریمبردی نوحیه واسه به دنیا آمده است. پدرش آموزگار بود و خانواده در روحیه شعر و حکایگویی های پدر بزرگ شدند. اولین شعرهای او با تحریر شاعر سید جان حکیمزاده در روزنامه های محلی به تاب رسیدند که راهی او را به شعر باز نموده است. مکتب میونه را در نوحیه و دانشگاه آموزگاری شهری کلوب را ختم کرده است. چند سال در ریاست کارهای داخله فعالیت کرده، حالا سرمحرری مجله مکتب ریاست معارف ولایت ختلان است. مؤلف مجموعه های نماز بیداری، یک سجدگاه، عرفان هینا، صبر دعا، گفتگوی نخل و ماه و خرمای اعتقاد است. آذر سلیم چند سال اخیر رهبری بخش ختلانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان را بر دوش دارد.
وزارت اطلاع و فرهنگ افغانستان اخیراً به شما جایزه کلکی زرین را تقدیم کرد. این جایزه مبارک شود و می‌خواستم در این مورد صحبت کنید.
من روسیاب درباره همین جایزه کلکی زرین اونقدر معلومات زیاد ندارم. همون معلوماتی را دارم که شاید دیگران از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک از اون نگاهی یافته باشند. از سال 2010 تأسیس شده است در افغانستان و هر سال شاعران زیادی برای صاحب شدن به این جایزه کتابهای خود را پیشنهاد میکنند. نخست باید بگویم که شاید بعضی ها برداشت غلط داشته باشند و گمان کرده باشند که این جایزه رو برای شعر مادر فرشته بود دادند. در مجموع دادند. در مجموع در از روی همون شعرهایی که برایشون دسترس گردیده است.
مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگهی زیپر و بال خیش، لیک میلی جدا شدن زیمن و از پدر نداشت.
در کودکی به مادر خود خواستم برم یک هدیه، لیک جیب منم لحظه زر نداشت. زر یافتم به گاه جوانی آن زمان، جز عشق یار سینه هوایی دیگر نداشت. وقت بیاد هدیه فتادم که مادرم، روی لبش بجوز دیدار ای جگر.
البته این شعری شما رو بسیاری هنرمندان شیوه های مختلف خواندن و یکی از شعرهای دوست داشته ترین برای مردم تاجیک شد.
تماما من فکر نداشتم که این شعر اینقدر هوادار پیدا میکنه. من این شعر فقط برای خودم نوشته بودم. و یادم است که وقتی همین شعر رو نوشتم یک دوست دارم نورعلی خورکشف زنگ زدم و گفتن که اوزر یکون شعری نو نداری، گفتم دارم. بعد همین شعر رو خوندم برایش، با گشته خوندم بعد گفت که همین التماس برای من بفرستون، پیام کردم فرستادم و بعدا دیدم که در صفحه خودش در صفحه فیسبوکش گذاشته است. با همین طریق این شعر قبولدارون زیادی پیدا کرد.
شما از زمره شاعران هستید که شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌برید و برای دیگران توصیه می‌دهید؟
به هر حال من فکر می‌کنم که آگاه بودن و در اینجا شرکت داشتن بهتر است از آنی که آگاهی نداشته باشم.
چند روزه که خبرها درباره اینترنت در تاجیکستان گران شدن بود و گاه‌گاه شبکه‌های اجتماعی بسته می‌شوند، برای یک شاعری که مثلا بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌برد چقدر روز است؟
خبر یافته بودم که از طریق تلفن‌ها هم پیام اومده بود که نرخ‌های داخلی شبکه‌ای و اینترنت و اون چیزا گران می‌شوند. البته که این یک ضرری به جای هر یک استفاده برنده تلفن موبایلی است. البته برای من خوش نیامده بود و خوب شد که باز خبر رفتیم که این بیکار کرده شده است و نرخ‌های اول برگردانده شدند.
موقع شعر مثلا در جامعه تاجیکستان و خصوصا در جنوب تاجیکستان که شما سالها کار زندگی میکنید، بگید که مردم تا کجا با وجود اینکه مشکل اقتصادی و اجتماعی دارن وقت میوان یا که دوست میدارن که شعر خوانند؟
خب من فکر میکنم که شعر همیشه بود، همیشه هست و همیشه میموند. اینکه گاه گاه مشکلات اجتماعی مردم رو، ذوقشون رو، نگاهشون رو، اندیشهشون رو به جانب دیگر میبرد، اما باز هم ما میبینیم که شعر در پهلوی مردم است، در اندیشه اونها است، نفس هم مرام آنها است. شاید صفی خوانندگان شعر کم شده باشد، اما با تمام از بین نرفته آنها که شعر میخوانند. ما اینا میبینیم در شبکه های اجتماعی که مردم زیاد شعر میگذارند، زیاد شعر میخوانند. خب البته نمیشود گفت که همه آنچه که در شبکه های اجتماعی میگذارند با نام شعر شعرند. از یک چیز گواهی میدهد که شعر در میان مردم هواداران زیاد دارد.
شما یک چیز جالب ذکر کردید که شاید کم شده باشد، این از مشاهده هاتون گفته در این محیطی که
من از اون جهت میگم که کتاب خریدن که یعنی که کتابخانه مردم، مثلا ما هم جوانای زیادی داریم، شعر می نویسن، شعر می آورن به نزد من. وقتی که من از اونها سوال میکنم درباره کتابای خوندنشون، بسیاری اونها مشکلی میکشند که بگویم کدام کتاب رو خوندن. از همین جهت من فکر میکنم که شاید ذوق کتابخانه مردم کاسته شده است.
یعنی که شاعران نسل جوان هم در وادی بخش هستن که میوین و میگن که ببینید و توصیه دید.
بله بله، من زمین شاعران وادی بخشان زمین رو در نظر دارم. وقتی که میویند من هم خیلی با آنو گفتگو میکنم، درک میکنم که کتابی کم خونده. پدیده شده بود که یک حادثه یا واقعه به عمل مانده بود که شاعرانی زیاد، نویسنده های زیاد، و اما سطح ایجادیاتشون کسبی نبود. یعنی با اندک تلاش، با اندک زحمت هر کس میتوانیست که فقط همین شرط اساسی داخل شدن به اتفاق نویسندگان داشتن دو یا سه مجموعه بود، اما صفتش به نظر گرفته نمیشد و همین با نظر داشتن همین من فکر میکنم روبرتی توقع نویسندگان تصمیم گرفته بود که صف خودش رو پاک کاری کند. یعنی اون ادیبانی رو که حرفه‌ای نیستن از صف خودش خارج نمود.
باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، به صحرای کشاد روی یک سنگ فراموشی خود، زیر خورشید محبت بنشست، شاعر خوبتر از سنگ ندیدم هرگز، آنچه در سنگ سیه چون شرری اسپید است، غزلی خورشید است. باید از شهر برون رفت و لب دریای ماهیان را به نظر گفت سلام، همچون ماهی نبود شاعری عالی به جهان، آب دریا ورا آینه داری سخنش آب شود در دهنش. باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، پی دیدن کوه شیخی است که در چشمه طهارت کرده، خواسته بر سر پا دارد اندیشه که سجاده کجا گم کرده است، شاعر خوبتر از کوه از این شیخی و پا خواسته کوه، شعر سجاده گم کرده اوست. زندگی مردم، دهه، شهر در شعر شما خیلی تصویر خوبی افتاده است و میخواستم چند شعری خود رو، شعرهای نوی خود رو، اونهایی که تازه ایجاد کرده و حتی به شبکه‌های اجتماعی راه نیافتند، برای شنونده های ما بگوید، بخوانید. خواهش میکنم.
گردشگری جمال تماشایت شوم، گردشگری جمال تماشایت شوم، دریا نورد دیده دریایت شوم، سهل است بیم موج و نهنگ محیط عشق گر کاشف جزیره تنهاییت شوم. سنگ است هر قدم بنشین در کنار من تا پاسبان پیکر مینائیت شوم. بر گور من نویس که قربانیت قبول وقتی قلم به تیغ فریبائیت شوم. یک زندگی برای محبت کم است کم، ایزنم بده رفیق دو دنیاییت شوم. لبخند زن درون غزل های من مگر زیباترین ترانه زیباییت شوم. گر به نیستان روی شعر نیستان بشو، بند بزن دست عجز رستم دستان بشو. رند همان از کو سر نفرارد به کس، جام برانداز یا ساقی مستان بشو. اثر غیرت ما در جامعه مردان، چو گشت نقص خزان آشکار برف زمستان بشو. عشق شو و جلوه کن چون غزل رودکی، تا که فریبا شوی در نظر آسان بشو. دوری نبوت گذشت لیک برای بشر، آیت دل را بیار حضرت انسان بشو. خوب یک شعر دیگر در برای می هم بخونم، چون به وصف می هم به عشق می هم فکر میکنم شعری هر شعری نتام است. میهن و من مردمت را مهر پرور یافتم، بردری هر دل که رفتم یک برادر یافتم. آنچنان که خانه از یک سیب خوشبو می شود، در مشامم از هوایت بوی مادر یافتم. خاک پاکت به کرامت نیست، از بالای کوه سیر کردم با نگاه پروازی بی پر یافتم. چشمه می پرسد زیحالم عشق شادی در نگاه، چشمه نی گویا به خود دلسوز خواهر یافتم. دشمنت گر ابر بشمارم تو را گل عیب نیست، من زی ابر و گل که مضمونی دیگر دریافتم. ابرها گفتند رنگ گل رود از آب ما، ابرها رفتند گل را باز خوشتر یافتم. کاش باشی نسخه جنت که گوید رفته، آنچه را گم کرده بودم باز اثر یافت. خوب شعری که در برای دهود نوشتم، یا البته در برای دهای خودم نوشتم، البته این سو وقتی که سن سالش میرود به جایی میرسد، اندیشه و یادهای جوانی یادهای کودکی در او بیشتر میشن. ایامی کودکی و جوانیش او رو بادار میکنن. ما فکر میکنم که اگرچه الهام نیز میگوین، اما شاید الهام همین نتیجه اندیشه کردن، نتیجه حسیات خاطره های تلخ شرینه که الهام نتیجه همین ها باشد.
شما نقش یک شاعر در کارهای جمعیتی و یا که در سیاست و این اکاسی موضوع های سیاسی و اقتصادی چی نرزه بمیکنید؟
اگر ببینید مثلا شعرهای سیاسی میگوین، مثلا من نمیدم شعر سیاسی گفته چی رو در نظر دارن. شعر سیاسی اگر منظورشون تنقیدی حکومت و روبرانی حکومت باشد، من فکر میکنم شعر به این کار رو تو با هر کس چی میگن، هر کس اختیار دارد. نمیشود یک کس بگو که تو این کار رو نکن، و نمیشود یک کس دیگر بگو تو این کار رو حتما بکن. مقامی همون شهروندی هر یک خودش به این یا اون حادثه چگونه نظرش رو بیان میدارد، و خلق هم ساده نیست، خلق هم میدوند و بهای خودش رو به این گونه شعر ها میده.
پیشنویس یکی از کتابای شما شاعره گلرخسار، یکی از شاعره های مطرح در تاجیکستان، توصیه و نوشته از چیزهای زیبا و خیلی ارزشمند.
شخصا نزد یکون کس نرفتم. منظور شما همون کتاب عرفان هیناست با پیشگفتار استاد گلرخسار. خود گلرخسار یک بار به من زنگ زدن و دعوت کردن و گفتن که من چند شعر شما رو خوندم از ادبیات و سند، اسدالله شرق برای من پسند است، آیا در فکر چوب کردن کتاب نیست. من گفتم که دارم همگونه نقشه، گفتم که من آنها را از نظر میگذارندم و من بردم شروعم را به نزدیم کس نمسور مسیحت ها دادند.
یک کمی مناسبت تاجیکستان ایران یک مدت سرد شده بود، فکر میکنید شعر این چیزا هم میتوند جدا شود بشه؟
نه، شعر جدا شدنش امکان ندارد، زیرا شعر این همون زبان است، زبان ما، زبان مردمی ایران، زبان مردمی افغانستان یک زبان است و جدا کردن اینها هیچ معنی ندارد. مثلا یک زبان رو چگونه می شود تقسیم کرد؟ و اگر تقسیم کنند این خودش یک چیزی خنده آور، بی معنا و حتی خطربار هم هست، چون که در زمان حاضر ما می دونیم که هر روز یا هر سال زبان های از بین می روند و در این یا تنها همان زبان های زنده می مونند که با آنها مقدار زیادی آدمان گفتگو کنند. یعنی هر قدر دایره گفتگو وسیع باشد، هر قدر اهالی بیشتر به این زبان گفت با این یا آن زبان گفتگو کنند، امید زنده موندن آن زبان بیشتر است.
تشکر.
تاجیک فخر همه اسطوره پیوند با رزم و شجاعت، مهنت امروز اگر که بلخ بامی است یا سمرقند همه قند، یا دیار سروهای شعر شیراز، پرچم تو غیر نامد نیست باز هم بالاتر و بالاترش افروز، چون درفش کاویانی واژه تاجیک شعران خراسان را، این سلاح شوران هنگ جاویدان را هر کجا می آورد با هم، لحظه های فارغ از شهنامه خانی رودکی را گر به یاد آریم می شوید موج جوی مالیانش نرم نرمک از دل ما غم، هموطن ای بریا ای آریایی در رگ و پیوند ما خونی اهوراست، سر به باز و پرچمت از کف می انداز، واژه سرباز مالی ماست.
پیام شما برای مردم تاجیک و برای شنونده ها و برای مخلصاتون چی است؟
خوشدل و خوش روزگار و سربلند باشند.
آذر سلیم، خوش آمده به برنامه. شنونده عزیز، این برنامه را من آرزوی کریم گردانندگی می کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. در مسابقات بین المللی جودو، گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که از دهم تا دوازدهم می در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار می شود، سه پهلوان تاجیک شرکت می ورزد. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقات شرکت حدود 450 ورزشگر از 57 کشور در نظر است. رقابت ها از روی 14 درجه وزن ها، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می گردد. تاجیکستان را سه ورزشگر، سامان محمد بیکف در وزن زیر 73 کیلو، کامرانشاه استاپیریان در وزن زیر 90 کیلو و شکرمحمد میرمحمدف در وزن بیش از 100 کیلو در مسابقه میانی مردان نمایندگی می کنند. ضمناً گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ در باکو که از سلسله مسابقات جهانی جودو به شمار می رود، به ورزشکاران امکان می دهد جهت دریافت راحت ها با بازی های المپی سال 2020 در توکیو امتیاز های المپی به دست بیارند. احتم عبدالله‌زاده، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان، در یک نشست خبری گفت:
ما یک چند نمودی ورزش رو که احتمالاً برای دریافت کردن راحت امکانیت دارن انتخاب نمودیم و از روی این نمودها نقشه های سه جانبه خودمون رو با کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی و فدراسیون ورزشی با تصویب رسانیده استودیم. مثلا در یک نمودی جودو ما امروز حدود قریب 600 هزار سومون برای شرکت ورزشگران تنها از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی پیش بینی نمودیم و مبلغ های باقی مانده رو برای سهم گذاری با فدراسیون پیشنهاد کردیم.
با غالبان و جایزه‌داران مسابقات بین المللی جودو گرند سلیم در باکو، بجز از مدال و امتیازهای المپی جایزه مالی سپرده می شود. برای جای یکم $5,000، برای جای دویم $3,000 و برای جایهای سیوم $1,500 مقرر شده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا کشورهای میزبان مسابقات انتخابی قهرمانی قاره میان نورسان زیر 16 ساله و جوانان زیر 19 ساله را که تیر ماه امسال برگزار میشوند تصدیق کرد. بازی های مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا میان جوانان زیر 19 ساله در منطقه غرب در 6 کشور تاجیکستان، بحرین، عراق، ایران، قطر و عربستان سعودی دایر میگردند. در منطقه شرق به حیث میزبان کامبوج، تایبی چین، میانمار و ویتنام انتخاب شدند. اینچنین یک کشور دیگر دیرتر معلوم خواهد شد. بازی های مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا میان نورسان زیر 16 ساله در منطقه غرب در ایران، اردن، قرغیزستان، قطر، عربستان سعودی و ازبکستان برگزار می شوند. اندونزیا، لاوس، میانمار، سنگاپور و ویتنام میزبانی بازی های انتخابی را در منطقه شرق به ذمه دارند. رقیبان دسته های منتخب نورسان و جوانان تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا توسط قرعه کشی که روز 9 می در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا دایر می گردد معین خواهند شد. باشگاه فوتزالی سارو کمپانی دوشنبه قهرمان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پایراو واحیدوف غالب مسابقه هفتمی بین المللی برای جام اداره بوکمکری اولمپ گردید. این مسابقه انعنوی از یکم تا پنجمی می در شهر اتیراوی قزاقستان برگزار شد. در مرحله گروهی مسابقه دسته سارو کمپانیا بر تیمهای اتیراو با حساب 7-0، اوکجت پیس با حساب 5-1 و اورال با حساب 4-1 غالب آمد. در نیم فینال قهرمان تاجیکستان با دسته امیرزاق رقابت کرد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. از روی سلسله پنالتی سارو کمپانیا با حساب 8-7 غالب شده به فینال برآمد. دوشنبگی ها در بازی نهایی بر تیم میزبان اینتا با حساب 4-2 پیروز گردیده غالب مسابقه شدند. به این ترتیب باشگاه سارو کمپانیا بجز از جام اداره بوکمکری اولمپ با جایزه مالی به مبلغ 2,000,000 تنگه یا معادل $5,240 ایالات متحده آمریکا مکافاتانیده شد. بازی های دوری پنجمی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز شنبه 4 می برگزار شدند. در دو بازی مهمانان و در یک دیدار میزبانان غالب آمدند. اینچنین یک بازی با نتیجه مساوی خاتمه یافت. بازی مرکزی دوری پنجمی مسابقات لیگ عالی در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند دایر گردید. دسته میزبان خوجند بر تیم کوکتاش رودکی با حساب 2-1 پیروز شد. دسته استقلال دوشنبه در مهمانی تیم پنچری جلال‌الدین بلخی را با حساب بزرگی 5-1 شکست داد. بازی دیگری دوری پنجمی مسابقات میانی دسته های خطلانی باختر و ریگر تدزی ترسونزاده با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. باشگاه CSKA پامیر دوشنبه در مهمانی دسته استرفشن شهری استرفشن را با حساب 2-1 مغلوب کرد. ضمناً این اولین غلبه نظامیان به شمار می رود و 3 امتیاز به CSKA پامیر امکان داد که منطقه خوفناک را ترک نماید. همین طریق بعد نتیجه گیری 5 دوری مسابقات استقلال قهرمانی تاجیکستان که 13 امتیاز گرفته است در جدول مقام اول را صاحب شده است. خوجند با 10 امتیاز در جای دویم است. کوکتاش و ریگر تدز با 7 امتیازی متناسبان در جای های سیوم و چارم قرار دارند. رحمت الله فوزایلف سرمربی دسته کوکتاش ناحیه رودکی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Перед командой задача, естественно, высокая, потому что Куктош...
Дар назди даста табиэски вазифей баланд гузоште шуда аст. Куктош жойзадори фейли биринжи кахрамони Тоҷикистон мебошад. Бинобарин, имсол барои ба даст овардани натиҷаи аз ин ҳам баландтар кӯшиш мекунад.
Выступить как минимум не хуже, а лучше.
Бозиҳои даври шашумии Лигаи Олии футболи Тоҷикистон рӯзҳои 9 ва 11 май баргузор мешаванд. дастаҳои равшани кӯлоб ва локомотив Помири Душанбе, ки дар ду даври аввали мусобиқаи лигаи аввали футболи Тоҷикистон пирӯз шуданд, дар ҷадвал бо 6 имтиёзи пешсафанд. равшан дар ду даври аввал Шоҳмансури Душанберо бо ҳисоби 7-2 ва Барқчии Ҳисорро бо ҳисоби 5-2 шикаст дод. локомотив Помир, ки аз ҳисоби бозигарони мунтахаби наврасони зери 17 солаи Тоҷикистон таркиб ёфтааст, дар даври аввал бар Ҳулбуки Восе бо ҳисоби 4-1 ва дар даври дуюм бар Шоҳмансури Душанбе бо ҳисоби 6-1 ғолиб омад. бозиҳои даври сеюми лигаи аввали футболи Тоҷикистон рӯзҳои 10 ва 11 май баргузор мешаванд. мусобиқаи лигаи аввал аз ду давра иборат аст. ҳар як даста ҳамагӣ 26 бозӣ анҷом медиҳад. дастае, ки ҷои аввалро мегирад, соҳиби роҳхат ба мусобиқаи лигаи олии футболи Тоҷикистон дар соли 2020 мегардад.
ҷаҳони варзиш, баррасии муҳимтарин рӯйдодҳои ҷаҳон ва Тоҷикистон, шоми панҷшанбе ва субҳи ҷумъа ва сешанбе дар гуфторҳои тоҷикии радиои Озодӣ.
шунавандагони арҷманд, ёдовар мешавам, шумо маҷалаи ҷаҳони варзишро аз студияи радиои Озодӣ дар шаҳри Душанбе истимоъ доред. кумитаи байналмилалии олимпӣ пешниҳодро дар бораи ба барномаи бозиҳои олимпии соли 2024 дар Парижи Фаронса ворид кардани брейк данс, скейтборд, серфинг ва шухпаймои варзишӣ пазируфтааст. дар ин бора сомонаи кумитаи байналмилалии олимпӣ хабар додааст. ба назари Томас Бах, президенти кумитаи байналмилалии олимпӣ, ба барномаи олимпиада дохил намудани ин намудҳои нави варзиш имкон медиҳад, ки бозиҳо барои ҷавонон хеле ҷолиб гарданд. вале барои он ки брейк данс ва дигар намудҳои пешниҳодшуда ба барномаи бозиҳои олимпӣ дохил шаванд, тасмими кумитаи иҷроияи кумитаи байналмилалии олимпӣ, ки моҳи июн баргузор мешавад, зарур аст. натиҷаи ниҳоӣ оид ба барномаи бозиҳои тобистонаи олимпии Париж 2024 аз ҷониби кумитаи байналмилалии олимпӣ моҳи декабри соли 2020 гирифта хоҳад шуд. брейк данс як навъи варзиш ва ҳам санъати наздик ба хип хоп аст. рақси амрикои брейкинг аз солҳои 70-уми қарни гузашта дар кӯчаҳои Нью-Йорки Амрико миёни фарзандони қишри камбизоати аҳолӣ пайдо шудааст, ки имкони дар толорҳои варзишӣ тамрин карданро надоштанд. вале ин навъи рақс ё варзиш бо гузашти замон маъруфият пайдо карда, аз шуғли кӯчагии як қишри ҷомеа ба шуғли писандидаи бачаҳои шаҳр табдил ёфтааст. дар шаҳри Душанбе низ наврасону ҷавонон ба ин навъи рақси варзишӣ рӯ овардаанд. ва ҳоло ҳатто дар барномаҳои консертӣ ҳам ин гурӯҳи ҷавонон ширкат варзида ҳаракатҳои олимпии ба рақс монандро иҷро мекунанд. гузориши ҳамкори мо Зарангези Наврӯзшоҳ ба ин мавзӯъ бахшида шудааст.
брейкданс барои Фирдавс танҳо як хобби ё шуғли дӯстдошта нест. ӯ мехоҳад аз озмунҳои байналмилалӣ нишони қаҳрамониро ба Тоҷикистон биёрад.
ин барои нафароне ки ба брейкданс ҳамчун як навъи рақси варзишӣ бовар надоранд, як бартарӣ аст. аввал варзишгарони ин навъи рақс хеле зиёд буданд, аммо мутаассифона ҳамаи онҳо ба сабабҳои гуногун пароканда шуданд. ман мехоҳам то ба охир дар ин роҳ бошам ва Тоҷикистонро муаррифӣ кунам.
последнее поколение. все еще тренируемся до конца, идём, хотим что-то дать.
пешниҳоди кумитаи байналмилалии олимпӣ барои ба феҳрасти бозиҳои олимпӣ ворид кардани брейкданс Фирдавсро барои расидан ба орзуяш умедвор кардааст.
все говорят, тебе зачем этот брейкданс нужен?
ба ман бисёриҳо мегӯянд, ки ин барояд чӣ дар кор аст. беҳтараш рафта илм омӯз. ман онҳоро мефаҳмам, аммо ин роҳ ва интихоби ман аст. ҳама чиз дар дасти худи инсон аст. агар мақсад дошта бошӣ, бояд аз пайаш равӣ.
терпение, главное терпение.
Брейкданс дар Тоҷикистон баъд аз солҳои 2000-ум ба муд даромад. Барои дӯстдорони брейкданс ва навъҳои дигари рақсҳои варзишӣ федератсияи махсус ҳам таъсис ёфт. Аммо масъулон мегӯянд бештари ҷавонон дар нимаи роҳ тарки он мекунанд. Азиза Қаюмова, раиси федератсияи рақси варзишии Тоҷикистон, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки ҳанӯз дар ҷумҳурии ҷомеа рақсро дуруст ва ҷиддӣ қабул намекунад.
Кӯдакону наврасон ва ҳатто ҷавонони хеле боистеъдод доштем, ки метавонистанд то чемпионатҳои мусобиқаҳои байналмилалӣ рафта ғолиб оянд, лекин мешуд ки ё волидайнашон намемонданд ба рақскунӣ то охир рафтан ва машқ карданд, ё мешуд ки сабаби танқисии оилавии қатъӣ.
Мақомот мегӯяд ҳанӯз заминаи кофие барои рушди ин навъи варзиш низ вуҷуд надорад ва ин боиси аз номи кишвари дигар ширкат кардани варзишгарони тоҷик дар сабқатҳо мешавад.
Бачаҳое ки то ҳозирам дар алоқа ҳастем, суҳбат мекунем, гоҳ яхе вақто дар ягон фестивалҳои байналмилалӣ ву мехӯрем, лекин ҳозир бошад ва ё аз номи дигар давлатҳо баромад мекунам, афсус.
Фирдавс барои рушди брейкданс аз Хуҷанд ба пойтахт омад ва мегӯяд бо ҳар роҳе барои ҷалби наврасон ба ин навъи варзиш талош хоҳад кард.
шунавандагони азиз, ба умеди пирӯзиҳои варзишгарони тоҷик дар мусобиқоти ҷаҳонӣ ва қитъавӣ ва байналмилалӣ, маҷалаи ҷаҳони варзиши радиои Озодиро дар ҳамин ҷо ба поён мебарем. Ман Нарзуллоҳи Латиф, муҷрии ин барнома, бо шумо худоҳофизӣ мекунам. Тансиату шод бошед.
радиои Озодӣ,
маҷалаи хабарӣ. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. با افزایش مشکلات اقتصادی و تأثیر تحریمات آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران از جناح‌های سیاسی کشورش خواست در این دوره سخت متحد باشند. او روز 11 می در حضور گروه از فعالان سیاسی در تهران گفت فشارهای دشمنان یک جنگ بی‌سابقه در تاریخ انقلاب اسلامی است. خبرگزاری رسمی ایرنا از قول حسن روحانی نوشته است امروز نمیتوان گفت که شرایط از دوره جنگ تحمیلی ایران و عراق در سالهای 80 بدتر است، اما در زمان جنگ مشکل بانک فروش نفت و واردات و صادرات وجود نداشت و تنها تحریم سلاح ضد ایران بود. حسن روحانی در ادامه سخنرانیش گفته است که با همفکری و متحدی میتوانند این شرایط سخت را پشت سر کنند. بحران اقتصادی در ایران در یک سال گذشته و بعد از آن بدتر شد که آمریکا از سازش اتمی سال 2015 با ایران خارج شد و تحریمات اقتصادی ضد این کشور را برقرار کرد. نخست وزیر پاکستان حمله مرگبار به یک مهمانخانه محتشم در شهر گوادر را محکوم کرد. روز 11 می 3 مرد مسلح با اسلحه خرد و نارنجک به مهمانخانه مرجان حمله کردند و ضمن مقاومت نیروهای امنیتی کشته شدند. گروه جدای طلبی ارتش آزادیخواه بلوچستان مسئولیت حمله را بر عهده گرفت و عکس‌های حملهوران را نشر کرد. عمران خان نخست وزیر پاکستان گفت چون این تلاش‌ها به خصوص در بلوچستان برای آسیب زدن به طرح‌های اقتصادی و ترقیات ما است و ما نباید اجازه بدهیم که چون این هدف‌ها عملی شوند. پایان اقتباس. با گفته پلیس حملهوران هنگام ورود به مهمانخانه پاسبانی آن را کشتند. بعدی درگیری چند ساعته و بیرون بردن مهمانان به ماموران پلیس میسر شده است که حملهوران را محو کنند. ولایت بلوچستان یکی از ولایت‌های فقیر پاکستان حالا منتظر طرح‌های بزرگ اقتصادی است که چین عملی می‌کند. بعدی ترکش گاز در یک خانه در ولایت راستوف که یک مرد و یک کودک را کشت، مقامات روسیه در این زمینه پرونده جنایی باز کردند. ترکش در بنای استقامتی در ناحیه کمنسکی به وقوع پیوسته است و در نتیجه چند خانه دیگر ویران شدند. مقامات گفتند ممکن است بنا فرو رود. دو نفر دیگر در نتیجه فلاکت آسیب دیدند و در شفاخانه معالجه میگیرند. مقامات میگویند ممکن است ترکش به سبب بی‌احتیاطی صورت گرفته باشد. ماه ینور امسال در نتیجه ترکش گاز در یک بنا در راستوف 5 نفر به هلاکت رسیدند. در نتیجه جنگ و دعوای گروه از وکیلان مردمی در هنگ کنگ 4 نفر آنها مجروح شدند. جنگ و کشمکش بعدی آن سر شده است که وکیلان طرفدار حکومت و دموکرات‌های مخالف با آنها خواستند برای حل یک مسئله کمیته‌های علایده پارلمانی تأسیس دهند. یکی از وکیلانی را که روی زمین افتاده است با زنبر به بیمارستان بردند. دستی دیگری مجروح شده است و وکیلی زن همبسرش مشت خورده است. و از در پارلمان هنگ کنگ در زمان بعد شد که با آن طرح قانون درباره استرداد متهمان به جنایت به چین را برای بررسی پیشنهاد کردند. ماه اپریل 22,000 نفر به خیابان‌های هنگ کنگ برآمدند و بعضی این طرح اعتراض کردند. روز 9 می در دانشگاه سواس آموزش آسیا و آفریقا در شهر لندن کتابی تاریخ تاجیکان ایرانی های شرقی را معرفی کردند که با قلم ریچارد فولتس دانشمندی مشهور و ایرانی شناس آمریکایی تعلق دارد. باری اول است که در جهان غرب چنین کتاب درباره تاجیکان و با زبان انگلیسی روی چاپ آمده است. ریچارد فولتس در این کتاب تاریخ و فرهنگ، زبان و نقش کلیدی تاجیکان در سرزمین های کشورهای فعلی آسیای میانه، ولایت شینجان چین، افغانستان و شمالی و غربی پاکستان و ایران و عراق امروزه را قبل از هجوم عرب‌ها بررسی کرده است. پروفسور ریچارد فولتس رساله دکتریش را در دانشگاه مشهوری هاروارد در رشته آموزش خاورمیانه دفاع کرده است و حالا در دانشگاه مونریال کانادا کار می‌کند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
دادگاه ناحیه شهریتو صاحبکاری محلی کرامت الله شیخف را برای اعتراض ضد ناظران انداز 6 روز از آزادی محروم کرد. نورخان صابیرف یکی از دوستان شیخف به رادیو آزادی گفت قرار دادگاه شامی 8 می صادر شد و او را رسما به ویران کردن ترتیبات جمعیتی گناهکار نمودند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. با گفته صابیرف، شیخف در دادگاه برخوردش را با ناظران انداز قانونی دانسته از قرار حبس خود ناراضیگی کرده است. چندی از صاحبکارانی بازار مرکزی ناحیه شهرتوزی ولایت ختلان آخر ماه اپریل ضد ناظران انداز اعتراض کردند. مقامات میگویند علیه مهربان شاهبورینوا و مولوده حیتوا، دو زنی که در این اعتراض اشتراک داشتند، نیز با اتهام ویران کردن ترتیبات جمعیتی پرونده باز شده است، ولی دادگاه تا حال قرار خود را صادر نکرده است. تماس با زنانی صاحبکاری که نسبت به آنها پرونده باز شده است الحال امکان ندارد و نظر آنها با باز شدن پرونده معلوم نیست. ظفر قادیرف رئیس اداره ناظرات اندازی ناحیه شهریتوز روز 9 می گفت 5-6 صاحبکار از نافهمی به چنین کار دست زدند. او گفت آن روز نمایندگان ناظرات انداز از ولایت آمده بودند و مسئله از پتنت به شهادت نامه صاحبکاری گذراندن صاحبکارانی را تفتیش میکردند که درآمدشان از 100,000 سومانی بیشتر است.
منبع اندازبانیشون رو درست ایشون دادن نمیخواهم مردم. یکی باقی یک 5-6 نفر اما ادمای هستن که ای نوزیتی انداز طرف یو هیچ کرفتگی هم نیست، هیچ کس نسبت یو یکون شراجوی شیدگی نیست. کدوم بودن ممکن تشکیل کرد که همیشه دیگر نه یو یعن همی داخل بزرگ خدمون با اختیار خدمون همون چیزی که میخواهیم بسپوریم.
آخر هفته گذشته از ناحیه شهریتوز به دست رادیو آزادی نواری رسید که در آن گروهی از تغییر شکل انداز سپاری شکایت میکنند. در نوار دیده میشود که چند زن و مرد از پشت چند مقام رسمی میروند و اعتراض میکنند که با وجود سپردن انداز از آنها پرداخت های الوگی تقاضا شده است. در ویدیو صدای افراد ناشناسی به گوش میرسد که میگویند آماده هستند شکایت خود را تا به حکومت ناحیه برسانند. این چنین صدای زنها به گوش میرسد که بیشتر از شرایط زیستشان شکایت دارند. در صدای برخی طلب فراهم شدن جای کار و تأسیس کارخانه هم شنیده میشود. یک زنی که او هم ظاهرا صاحبکار است میگوید در پی جریمه و پول اجاره سپردن تا بیگاه به زور پول دونان را کار کرده به خانه برمیگردد. به اطلاع مقامات و بعضی از ساکنان شهر توز اعتراض صاحبکاران روز 30 اپریل امسال در کوچه مرکزی ناحیه رخ داده است. در حالی که نوار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی میچرخد، مقامات انداز در ناحیه شهر توز میگویند در عمل کارمندان آنها هیچ مشکل یا قانون شکنی نبود و شکایت صاحبکاران اساس ندارد. ظفر قادیروف رئیس اداره نظارت انداز ناحیه شهر توز گفت:
نمیخوان که یک چیز و ایروی قانون اقلا ایروی انصاف شون انداز بسپورن اقلا ایروی انصاف.
صاحب کارانی که طبقی پتن فعالیت میکنند نوبسته از درآمد هر ماه مبلغ معینی را همچون انداز میسپرند، ولی امکانی از خارجه وارد کردن مال را ندارد. کسی را به کار جلب کردن نمیتواند و از درآمد عمومیش نیز به ناظران انداز حسابات نمیسپرد. صاحبان شهادتنامه صاحب کاری هر ماه به ناظر انداز در مورد درآمدشان گزارش میدهند و وابسته به درآمد از آنها انداز ستانیده میشود. در بازار مرکزی ناحیه شهر توس بیش از 700 صاحبکار به تجارت مشغولند و به گفته مقامات تنها 70 نفری آنها شهادتنامه صاحبکاری دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ساکنان جماعت نوآباد در ناحیه جلال الدین بلخی خبر دادند که مقامات به خاطر دعوت جوانان به ارتش به در 5 مسجد مهر زدند. مقامات میگویند برای ترس دادن مردم چنین نقشه داشتند، ولی آن را عملی نکردند. گزارش را من شالوی عبدالله برایتان ارائه می نمایم. یکی از ساکنان دهه پوشکین جماعت نوآباد با شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت شب 5 می نماز تراویح را در خانه یکی از همسایه ها خواندند. با قبل او روزانه به مسجد دهه تا 20 نفر می آمد. شب اول تراویح 70 نفر جمع شد. همصحبت ما گفت در مسجدها را آخر ماه اپریل بستند. در جماعت نوآباد ناحیه جلال الدین بلخی 5 مسجد ثبت نام شده است. قیام الدین زیندینوف امام مسجد دهه پوشکین 7 می به رادیو آزادی گفت که در مسجدها را کشودند، ولی به سوال رادیو آزادی درباره آن که چرا مسجدها را تا این دم بسته بودند جواب نداد و گوشی را گذاشت. در ضمن ساکنان دهه پوشکین به رادیو آزادی عکسی را فرستادند که در آن به در مسجد مهر زده شده است. در پایان نامه نسب قیام الدین زیندینوف را نوشتند. در نامه گفته شده است که با فرمان رئیس ناحیه جلال الدین بلخی به خاطر پورا نمودن حجره های مسجد، تازه نمودن آن و سرکشی کردن جوانان از سربازی، مسجد موقتا بسته می شود. دو هفته پیش یک گروه از ساکنان ناحیه نورآباد نیز گفتند که این مقامات در این مسجدها را برایشان بسته و گفتند اول جوانان را به ارتش فرستید، بعد برای نمازخوانی اجازت است. هرچند مقامات ناحیه نورآباد این را رد کردند، چند ساکن ناحیه به رادیو آزادی تصدیق کردند که روز 26 اپریل حداقل در 2 مسجد جامعه بسته بود. عبیدالله فیض‌الله رئیس ناحیه جلال الدین بلخی روز 7 می به رادیو آزادی گفت هرچند نقشه دعوت بهاری به ارتش پورا اجرا نشده است، اما در این مسجدها را نبستند. رئیس جماعت نوآباد سید مراد کمالزاده به رادیو آزادی گفت به مردم هشدار داده بودند که اگر نقشه دعوت اجرا نشود هنگامی تراویح مسجدها را میبندند. او گفت از بس که نقشه دعوت در جماعت آنها بیش از 90% اجرا شد، با بستنی در این مسجدها اقدام نکردند. رئیس جماعت افزود حتی خود او به مردم هشدار داده است که برق را خاموش و آب را قطع میکنیم. در گذشته مقامات برای دعوت جوانان به ارتش اصلا وعده تقسیم زمین یا کمک مالی در معرکه عروسی را میدادند، اما بعضی از جوانان شکایت کردند که بعد بازگشت از سربازی وعده مقامات فراموش شده است. دعوت بهاری جوانان به ارتش روز 1 اپریل آغاز شد و تا آخر ماه می ادامه میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ما
ممکن است تا دو سال دیگر کتاب غفص کودکس جنایی تاجیکستان باریکتر شود، چون حکومت اجازه داده است که گروهی مخصوص آن را از نو تهیه و قبول کند. هنوز معلوم نیست که مؤلفان تا کجا قانون جنایی را نرم می کنند و حاضرند بعضی از ماده ها را از آن بیرون کنند، اما حامیان حقوق به چندی از سخت گیری های این قانون اشاره می کنند که به قول آنها اصلاح شدنشان ضرور است. مقامات می گویند کودکس جنایی در شکل نو باید خصلت بشر دوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده می شوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده می شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2021 ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیا و یا بشر دوستانه شدن قانون جنایی اقدام می کند که تغییرهای چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سخت‌تر کردن جزا بودند. تا کنون در تاجیکستان یک گروهی کاری مشغول تهیه کدکس نوی جنایی بودند، اما بار اول مسئله دکریمینالیزاسیا و یا غیر جنایی کردن بعضی از قانون شکنی ها در یک سند رسمی ثبت شده، مهلت اجرایش نیز مشخص است. عزیز مد خال محمد زاده وکیل پارلمان و معاون پیشین دادستانی کل تاجیکستان در این رابطه گفت:
بعضی کردارهایی که ضررش وای نیست، اینا جنایت های سبک و درجه میان اساسن، همون جنایت های وزنی مخصوصا وزنی به اینا تطبیق کرده نمیشد، فقط همون جنایت هایی که از وای جامعه کمتر ضرر میبیند، دولت کمتر ضرر میبیند، حقوق آزادی های شهروندان ضرر بسیار نمیبیند، همین کردارهای در نظر دارند.
حامیان حقوق در تاجیکستان میگویند سالهای اخیر بندهای کدکس جنایی سخت‌تر شده، بسیاری از جوانها تنها به خاطر پخش تگمه لایک و یا کلاس در شبکه‌های اجتماعی با افرادگرایی و جانبداری از آن گناهکار و زندانی شدند. در تاجیکستان سال 2016 به کدکس جنایی مفهوم سفیدکنی عموی، اکستریمیسم و تروریسم از جمله توسط اینترنت وارد شد و گذاشتن لایک را هم در اکثر حالت‌ها تفتیشات به معنای سفیدکنی و یا ترغیب غایه‌های افراطی قلمداد می‌کنند. آینی حال بابا نظر و حامی حقوق انسان در تاجیکستان گفت یکی از بندهای تحریر طلبی کدکس جنایی مربوط به افرادگرایی است. او گفت:
مثلا برای گذاشتن یک لایک وقتی که شیار حتی در ما مثلا همون آدم نمیدوند که برای همین لایک برای رو مخکم میکنم، یعنی که هر گونه قانونی که به طور زوری قبول به طور زوری به مردم فشار آورده می شود و غیر قبول است، یعنی که غیر نتیجه نمیدهد.
کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شده از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل میکرد. در گذشته چند از سازمانهای حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیای قانون جنایی دعوت کرده بودند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
حکومت ختلان امسال برای رشد صاحبکاری در بین زنان این ولایت 250,000 سومانی یا بیش از 25,000 دلار اختصاص داده است و میگوید هر کسی طرح خوب پیشنهاد کند قسمی از آن را میگیرد. در حکومت ولایت به رادیو آزادی گفتند برای اجرای 5 طرح بزرگتر صاحبکاری 20,000 سومانی کمک مالی میکنند، برای هر 11 لایحه دیگر 10,000 سومانی پیش بینی شده است. آنهایی که طرح های خردتر پیشنهاد میکنند 8,000 سومانی میگیرند و در این بخش فقط 5 طرح قبول می شود. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. حالا ده ها زنی فعال در ولایت ختلان تلاش دارند که یکی از این کمک های بلایوز را به دست بیارند و تجارت را براه مانند و زندگی را بهتر کنند. اساسا کشاورزان و صاحبکاران امکانی به دست آوردن کمکی دولتی را دارند که در تاجیکستان احیانا داده می شود. رانا قربانو و زنی 52 ساله از شهر لیوکان سالی گذشته برای طرحش 8,000 سومانی کمک گرفت و حالا خود را صاحبکاری موفق معرفی می کند. می گوید بعد گرفتن کمک اجرای طرح سخت نظارت می شود. با 8,000 سومانی او آشخانه ملی باز کرد و به دختران پختنی خوراک های ملی را نشان داد. رانا قربانو می گوید:
خرید تامین سیر کردیم، هم تفت خریدیم، یکی طبق کسا و خیلی خریدیم، هم شکی هم که واری داشتن چیما ما یک کسا سو یک قدام رو بگیم با قدر ملت و میرسن.
او افزو داشخونهش در شهر لوکن داشخونه پرودم است و برای تامین خانواده شش نفری درآمد کافی می آورد. دولت پوچو عطایه و ساکنی نوحیه وخش طرح با ارزش 10,000 سومونی پیشنهاد کرده است و برای کلین هایش ماشینه درز دوزی خریده خودش کشاورزی کرد. دولت پوچو عطایه و گفت اگرچه پول رو باز پس نمی گرداند ولی برای هر یک دیرم حسابات می سپارند.
اگر ده دیرم از یک گوز رفت میکرم امورا همه ساعت بودم دادم اینا چند دونه کریسکا گرفتم چند دونه بانکا گرفتم چند دونه موز گرفتم قلمپر گرفتم پامیدور خریدم بودرین خریدم.
رانو رحیم زاده سرداری ریاست کربزنان و اویله خطلان بر رادیو زادی گفت امسال بعد طرحهای برتری داده می شود که برای رشد دهات و استحصالات نگرانیده شده اند. حالا معلوم نیست کی غالبانی آزمون طرحهای بهترین اعلان می شوند. پیشنهاد کمک های به بازگشت برای رشد تجارت و صاحبکاری در بین زنان در تاجیکستان چند سال پیش آغاز شد اما از واسطه بازی آری نبود. خود مقامات رسمی هم اعتراف کردند که انگام تقدیم کمک ها به سهلنگاری راه داده شده است و بعضی از یاری ها بر هدر رفتند. مقامات سال 2015 گفتند 500,000 سومانی که همچون کمک مالی برای رشد صاحبکاری در بین زنان جدا شد به همیون افرادی علاهیده و مقامات رفته است. از جمله گفته شد برای چند ناحیه گرانت های پرزیدنتی اختصاص دادند و حجم گرانت ها از 10 تا 40,000 سومانی را تشکیل می داد. در حسابات خرج گرانت ها به مقامات نام صاحبکاران و زنانی را ذکر کردند که کسی آنها را نمی شناسد و هیچ یکی از آنها نیز کمک نگرفتند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک ساکن خوجند میگوید تشخیصگاه دیامت در مرکز ولایت سغد بعد تشخیص او را مبتلای بیماری خطرناک گپاتیت د نامید ولی تشخیص دویوم در خوجند و یکی دیگر در مسکو در جسم او انگیزنده این بیماری را اصلا آشکار نکرد. مسئولان تشخیصگاه دیامت سبب دوگونگی تشخیص را شرح نمی دهند و به اشتباه ره دادن خود را نیز تصدیق یا رد نمی کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. دلیرجان فیازوف ساکن 31 ساله شهر خوجند میگوید تشخیص نادرست طبیبان زندگی او و اهل آیلش را چند ماه تلخ گردانید. او میگوید ماه اکتبر سال 2018 تشخیصگاه های دیامت در خوجند در نزد بیمارخانه های شهری و ولایتی دو بار او را تشخیص نموده، اول او را گرفتار بیماری خطرناک گپاتیت د سپس گپاتیت ب برآورده‌اند. او در صحبت با رادیوی آزادی روز 10 می گفت
چو شما گفتن دو تا اتوید میستون تو خیل اتوید این کدومش من باور کنم؟ من کسل میازم، من کسل نمیفتم، من گوجو مراجعه کردم کو بایدش میگفتم این یکسا حیات شما مشکن تون شلکه ده اونم کسل نبود که کسل گویتون نگا سونی وایو گفتن که خای این کامپیوتر وای میکنات معین میکنات این خطا شدنش ممکن گفتم.
دلیر جان میگوید بعد هم تلاش کرد با رهبر دیامت در دوشنبه تماس بگیرد تا که او را بار سوم و این دفعه رایگان تشخیص کنند تا که دلش از مبتلای گپاتیت د نبودنش پر شود. اما دیگر مسئولان این شرکت از صحبت با او خودداری کردند و گوشی را نبرداشتند. روز 10 می حقیقت ادعای دلیرجان فیازوف را در تشخیصگاه دیامت در خوجند و دوشنبه تصدیق یا رد نکردند. مدیر این تشخیصگاه در دوشنبه که خود را با نام امید معرفی کرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت قضیه فیازوف را محاکمه نموده پروتکل ترتیب دادند ولی نمی تواند تلفنی در این باره صحبت کند.
کلونا گفتن که همینجا بیایم، همین افیسی خدمان دوشان بیده همشه پرتا کلوشونا همه کوری که گذاشته گه داده میتونیم.
فیازوف ماه نویبری سال 2018 به مسکو رفته در مرکز تیبی میت الیت خود را تشخیص میکند و در جسم او انگیزنده گپاتیت د آشکار نمیشود. او میگوید سفر به مسکو همراه همسر و دو کودکش و 8 شبانه روز بودو باش در روسیه بودجه آیلوی آنها را خراب کرد ولی علمش بیشتر از عذاب و اذیت های روحی است که تشخیص خطا به او و اهلی آیلش رسانید. از او پرسیدم چرا به مقامات مراجعه نکرد که تحقیق کنند؟ میگوید بعد که از روسیه برگشت میخواست به دادگاه شکایت برد و همه نتیجه های تشخیص و حجت ها را در دست دارد. ولی مادرش در صدمه نقلیاتی مجروح شد و تبابت طولانی او نگذاشت جهت به جوابگری کشیدن طبیبانی که او را بیماری گپتیت دی برآوردند و رویانیدن جبران زیانهای معنوی از آنها تلاش کند. با این هم ریاست تندرستی سوق جای داشتن موردهای وظیفه کسبی خود را نامطلوب انجام دادن طبیبان را اعتراف میکند. بنا به اطلاع این نهاد 38 طبیبی که در سال گذشته 2018 در اجرای وظیفه های کسبی خود به سهلنگاری ره دادند جزاهای انتظامی داده است. همچنین دادگاه خوجند در سال 2018 سه طبیبی را که اشتباه آنها از بی احتیاطی باعث مرگ دو بیمار و یکی از آنها دخترک 12 ساله گردید به 3 و 3.5 سال حبس شرطی محکوم کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ساکنان یک بنای بلند آشیانه در شهر کلوب میگویند خانه نوی هفت آشیانه ای که در کنار بنای قدیمی آنها میسازد ممکن است خانه های آنها را ویران کند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. آنها میگویند تیر ماه سال گذشته صاحب کار آمد پهلوی خانه آنها را برای ساختمان بنا کند، نقب هم از آب پر شد و ته کرسی خانه آنها نم کشیده و خطرناک شد. نوراحمد خلیفه ساکن خانه بلند آشیانه رقمی 3 در محله شمسدین شاهین در کلوب به رادیو آزادی گفت که ساختمانی که در اینجا آغاز کردند در جای بنیاد می شود که از زیرش نقل های برق، تلفن و لوله های آب و تشناب می گذرد. بر اساس معیارهای ساختمانی و شهرسازی بنیاد این انشاءات روی این زیر بنیادها کاملا ممنوع است. نور محمد خلیفه می گوید
ساختمان شده سوینا در نامی چی بگم کراسنی لینی میگن اگه موفق خانون قویده بگی کراسنی لینی میگذاره همیجا باید که در همیجا یکون ساختمان باید نباشد برای که در آینده این همی احالی همیجا را با چی مثال آو میتن با چی گاز میتن با چی
خانه را شرکت با نام آریان رستم میسازد و نمایندگان آن بر رادیو آزادی گفتند که بنا بر اساس معیار مقررات ساختمانی و نقشه ساخته می شود و هدفشان آبادی شهر و تأمین مردم به خانه است. سناوبر شریپاو یکی از ساکنان دیگری بناست که از کارهای ساختمانی ترسیده است. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت که شبها را با ترس روز می کند. اما با قبلی نمایندگان آریان رستم بنای نو تأثیر جدی به ته کرسی و مستحکمی بنای سه طبقه قدیما نمی گذارد. زفر باباخانو وکیل خانه رقم 3 محله شمسدین شاهین بر رادیو زودی گفت بعدی آگاه شدند که در بر خانه آنها بنای هفت طبقه ساخته می شود به حکومت مراجعه کردند. او افزود
جه خدیر کدین وجه نگاه خیلی وجه مردک بود کسی گرفته اگه تیگه پا کدن گفت ما دیگه چی حلقه جمع کدیم بردیم هیچ مدادی ما هیچ کس سه یا همجا رفتیم سه روز رفتیم در همجا قلوری کدیم استودیم.
بنیادی بناهای نو در نزد بناهای قدیمه زمان شوروی همیشه به دعوا و مجرا آلوده است، چون ساکنان خانه های قدیمه میگویند صدای ساختمان آرامی آنها را خلل دار میکند. دیگر اینکه میدان های وسیع برای بازی بچه هایشان تنگ می شود و یا از بین می رود. مقامات میگوید چون این طلبات ساکنان که اینجا خانه نسازند و یا جای دیگر بسازند عادلانه نیست، چون مخالف نقشه های آبادانی و تأمین مردم به خانه می باشد. نمایندگان آریان رستم بر رادیو آزادی گفتند بنای استقامتی که میسازند همچنین در طبقه پایانی مغازه و دیگر مؤسسه های تجارتی و خدمت رسانی خواهد داشت. قرار است ساختمان بنا تا زمان تجلیل 30 سالگرد استقلالیت تاجیکستان یعنی سال 2021 به انجام برسد. اما ساکنان بنای سه طبقه و قدیمه شفت بنای نو نگرانند که ممکن است تا آن سال خانه هایشان فرو برود.
لغزش کوهپوره در ناحیه وحدت زمینهای کشتی مردم را خراب و ساکنان یک ده را از خانه های خود گریزان کرد. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. در پی آفت طبیعی که روزهای اخیر ماه اپریل در دهه شیرآباد جماعت گلستان وحدت رخ داد، ساکنان 8 دهه اطراف و زمینهای کشتی آنها به آب ماندند. به گفته ساکنان، لغزش کوهپوره هرچند با سرعت نبود اما پردهشت به نظر می رسید و روز 27 اپریل به تغییر مکان شروع کرده حدوداً 10 روز ادامه کرد. با 200 متر پهنایی و 1 کیلومتر طول کوهپاره هر روز تقریباً 3-4 متر به پایین جانب کشتزاری مردم و دهه حرکت کرده از خود آثاری ویرانه میگذاشت. زایرخان رازیقف رئیس محله در دهه شیرآباد دو روز 9 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
یک شب اومدیم جا یا بیرغچه زدیم یا بعد ساعت 3 شب اومدیم که نیست چی کیده. اینجا بوغ بود خواسته یکم دلخ پرختش دیگه شفای کنده آورد و زمین کفی سین درود رو من که دایسوی نیستن در خوب میشن.
مقامات کمیته حالتهای اضطراری محل ریزش کوهپاره را آموخته هنوز در روزهای اول برای احتیاط به ساکنان دهه که تقریبا 500 متر از محل حادثه دور زندگی میکنند توصیه دادند برای یک مدت منزلهای خود را ترک کنند. صاحب جمال یاروه ساکن دهه شیرآباد دو گفت:
همچیز هم ده افتیستن که بروی خاک ایبالو حضرونه که برومدن هم شرط ها یا اینوالی دارم در خانه بخدو گیرفتم همون اینوالی دار برومدم خانه خوهرم رفتم 8 روز ای خانه به خانه شدیم.
لغزش یا حرکت کوهپاره در این مکان با مشاهده ساکنان همگی دو روز اخیر خاتمه یافته است. ساکنان دهی نزدیک به کوه که اکثریت از ترسی هرچ خانه های خود را ترک کرده بودند پس از بیش از یک هفته همکنون به دهه برگشتند، اما مهنتی برباد رفته و باغ و زمین های زیر کوهپاره مانده خود را دیده برخی آبی چشم می‌ریزند. فعلا خسارات کل این آفت طبیعی حساب نشده است، ولی هر خواجگی زیان های خود را بر اساس خراجات زمین های کشت حساب و کتاب می‌کند. رجب مو عبدالرحیم و ساکن دهه شیرآباد می‌گوید در زمین خود که اکنون زیر خاک و تپه مانده است مهنت زیاده کرده بود.
86 تو اونجا ده گندم کارچکی پیوز ده لوبی سرخه کرده کیلوش 10 سم خریدم که همین زندگی اینا می خیلی دیگه چیکار میکنم تای خاک مونده.
مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده علت ریزش کوهپاره را بارشات زیادی باران عنوان کردند، اما مقامات محلی به ساکنان گفتند که تا زمانی از حرکت باز ماندن کوهپاره در مورد برقرار کردن جوی آبرسانی این دهات کار کرده نمی‌توانند. پاره‌های لغزیده کوه بر اضافه خراب کردن کشتزاری تعدادی از ساکنان مجرای جوی اصلی آبرسانی این محله را بسته، ساکنان و زمین‌های کشتی آنها را دو هفته اخیر به آب مانده است. اما سالا در تاجیکستان در پی بارانگری‌های زیاد در فصل بهار خطر لغزش کوهپاره و سیل بیشتر می شود. در این کشور که اکثر محل های اهالی نشینش در منطقه های کوهی جایگیر است، در پی آفات های طبیعی هم اصلا تلفات جانی و مالی ثبت می شود. بر اساس اطلاع جمع آورده کمیته حالات های فوق العاده در مدت 16 سال یعنی از سال 1997 تا سال 2014 تاجیکستان در نتیجه فلاکت های طبیعی $500 میلیون زیان دیده است.